بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری، بحث تعادل و تراجی، 1 آبان 89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد سلام علیکم. دست شما درد نکنه. در بحث در مورد حکومت و وجه تقدیم حاکم بر محکوم بود. خب محصل عرض ما این بود که حاکم در صورتی بر محکوم علی وجه الاطلاق مقدم است که ناظر به خلاف ظاهر بودن و خلاف قاعده بودن در دلیل محکوم باشه. به نصوصیت یا به ظهور این معنا رو برسونه حاکم که در دلیل محکوم حالت نادر اتفاق افتاده. خب حالا یه سوال مطرح است که حکومت آیا در مرحله مراد استعمالی است؟ حالا اینو کلا بخوایم در تحت عنوان احکام حکومت بحث کنیم و تذکراتی درباره حکومت. درباره حکومت یه سری تذکراتی رو مناسب هست مطرح کنیم. تذکر اول این که حکومت ممکنه آیا ناظر به مرحله مراد استعمالی است یا مرحله مراد جدی هم مطرحه. مرحوم آقای صدر در تعریف بحث حکومت تصریح به این که حاکم مراد استعمالی رو تعیین میکنه یا مراد جدی رو ندارن، میگن حاکم محدد مراد نهایی از محکومه. ولی بعدن تو بحث‌های آینده‌شون فرمایشاتی که دارن ازش استفاده میشه که ایشون حاکم رو هم در مرحله مراد استعماری و هم در مرحله مراد جدی قابل تصویر میدونه. ایشون در واقع حکومت رو میفرمایند قرینیت شخصیه است و سایر اقسام جمع عرفی رو قرینیت نوعیه می دانه، مثل خاص و عام، مطلق و مقید، ازهر و ظاهر. اونجا مفهوم کلی قرینیت رو که معنا می کنه این مطلب رو مطرح می کنه که قرینیت گاهی اوقات در مرحله ظهور تصوری است، گاهی اوقات در مرحله ظهور تصدیقی به لحاظ مراد استعمالی است، گاهی اوقات در مرحله ظهور تصدیقی به لحاظ مراد جدی است. و بعد می‌فرمایند که اگر ناظر به ظهور تصدیقی به لحاظ مراد استعمالی باشد، اگر قرینیت شخصیه باشد حاکم است، اگر قرینیت نوعیه باشد صرفاً مقدم است ولی حاکم نیست. همین تفسیر رو در مرحله ظهور تفسیری به لحاظ مراد جدی هم مطرح فرمودن که از مجموع فرمایششون به روشنی معلوم میشه که مراد ایشون از عرض کنم خدمت شما مراد نهایی که میفرمایند اهمه، یعنی گاهی اوقات مراد جدی به وسیله حاکم تعیین میشه، گاهی اوقات مراد استعمالی تعیین میشه. البته البته مرحوم آقای صدر در بحث اظهر و ظاهر یه تعبیری دارن ازش استفاده میشه که در مرحله اول جمع به لحاظ مراد استعمالی مطرحه، در مرحله مراد جدی اون بعده، در طول این که به لحاظ مراد استعمالی ما نتوانستیم جمع کنیم، در طول او به بحث مراد جدی رسیده میشه. این تو صفحه 200 بحوثون فی علم الاصول همین مطلب رو مطرح میکنه. به نظرم بله، ایشون بحث اظهر و ظاهر رو که مطرح میکنه میگه که میتوانیم بحث اظهر و ظاهر رو به لحاظ حمله بر تقیه و امثال اینها مطرح کنیم، و بعد میگه لا نهاذ الجمع لا یبعد ان یکون طولیا بالنسبه لا انها الجمع العرفی الاخرى. بعد اینکه جمع به لحاظ مراد جدی بعد از جمع به لحاظ سایر مراحله اینجور تعبیر میکنه، ولعل النکته فی تأخر مرتبه هذا الجمع ان الجمع به احد الانحاء الاخرى اکثر شیوعا و عمومیتا من الجمع به لحاظ مرحله الدلاله الجدیه، فان اراده المقید من المطلق او الخاص من العام بناء عقلایی نوعی به خلاف اراده تقیه مما ظاهره الجد فهی عنایت شخصیه ظروف خاصه بالامام فتكون اشد مخالفته. بنابراین از مجموع فرمایش ایشون استفاده میشه، ولو ایشون هم در مرحله مراد استعمالی و هم در مرحله مراد جدی حکومت رو قابل تفسیر میدونه، ولی هفته اولی رو حکومت رو در مرحله مراد استعمالی میدونه. اگر نشود به مرحله مراد جدی این حکومت رو هم سرایت میده. خب این تو یه نکته دیگه ای در مورد کلام مرحوم آقای صدر عرض بکنم. تو مرحوم آقای صدر کلامشون تو بحث حکومت، کلام آقای هاشمی در تقریرات عرض کردم، یک نوع ابهامی داره در مورد اینکه حاکم آیا میخواهد دلالت محکوم را از بین ببرد یا ذات مراد و ذات مدلول رو میخواد از بین ببرد. بحث‌های آینده ایشون در مورد قرینیت تقریبا نصه که حاکم به دلالت محکوم کار داره و اون دلالت رو تغییر میده، به نحو دیگری بیان تبدیل میکنه، و اون مطلبی که در ادامه حالا البته با یه توضیحاتی که بعداً عرض میکنم یعنی ناظر به مدلول مراد استعمالی است. یعنی در واقع میگه که از عرض کنم خدمت شما، مراد استعمالی از دلیل محکوم چیست؟ به دلیل، به محو دلیل کار داره، نه به حکمی که دلیل محکوم متکفل بیانش هست. اون دو احتمالی که بعد شرح میکردیم کلام آقای مجموع فرمایشات آقای صدر تقریبا واضحه که مرادشون این هست. تقریبات آقای حائری هم صریح بود در این معنا. این تقریبات آقای هاشمی میگفت اینقدر ابهام داره، ولی تو عبارت بعدیش و اینها مطلب رو واضح میکنه که ایشون حاکم رو ناظر به مراد استعمالی، به ما هو مراد من اللفظ و به ما هو مدلول اللفظ میداند. حالا این یه نکته ای عرض کنم خدمت شما، یه بحث. البته به نظر میرسه که ما، البته آقای صدر، این نکته اول، این که حکومت هم در مرحله مراد استعماری تصویر میشه هم در مرحله مراد جدید. نکته دوم این که با توضیحات که ما دادیم، ملاک حکومت قرینیت شخصیه نیست. ملاک حکومت این هست که اماره‌ای دال بر این باشه که در دلیل محکوم خلاف غلبه اراده شده. این اماره لازم نیست از خود متکلم صادر شده باشه و به اعداد شخصی متکلم باشه، به تعبیر آقای صدر. نه، این نیازی نیست. اگر قرینه از غیر او هم باشه، این نکته رو داره و نکتهش اصلا به این نیست که چون متکلم اعداد کرده و عقلا میگن که متکلم حق داره کلامش رو به گونه‌ای که خودش میتوان میداند و دلش میخواد سامان بده. ملاک این نیست. ملاک نکته بود که قبلا اشاره کردم که نتیجه این مطلب این میشه که حاکم و محکوم لازم نیست از یک نفر صادر شده باشند. ممکنه حاکم و محکوم از دو نفر صادر شده باشند. این همون نکته بود که ما در بحث جمع عرفی هم بهش متعرض می شدیم. آقای صدر فرموده بودن همیشه بین کلام یک نفر جمع عرفی انجام میشه. دوتا کلامی که می خواهیم جمع عرفی بینشون انجام بدیم باید صادر از یک نفر یا دو نفری که در حکم یک نفر هستن، مثل ائمه معصومین که کل امرون واحد. نه، طبق ملاکی که ما گفتیم نیازی نیست. که قبلا من تو بحث جمع عرفی مثال می‌زدم، ممکنه ما از کلام شیخ طوسی برای تفسیر کلام نجاشی استفاده کنیم. هر دو به واقع ناظر هستن، ولی یک کلام یکیشون کلام دیگری رو ابهامش مثلا برطرف کنه و ما ابتداعا از کلام شیخ مثلا نجاشی یه معنایی بفهمیم، ولی با توجه به کلام شیخ طوسی از اون کلام معنای دیگه بفهمیم. کلام فقها بعضیشون بر بعضی دیگه اینها میتونه جنبه مفسریت داشته باشه، به اعتبار اینکه همشون از یک منبع واحد استخراج شدن. البته یعنی به یه چیز ناظر هستند، ولی لازم نیست کلامشون صادر از یک نفر باشن. کلام دو نفر هم میتواند قرینیت داشته باشه. این نکته دوم. نکته سومی که اینجا مطرح هست اون اینه که ما میتوانیم حکومت رو در یک دایره وسیع‌تری مطرح کنیم. حکومت در مورد سند هم میتواند مطرح باشه. مثلا روایاتی که روایت دیگر رو عرضه به امام کردند، آقا از شما یه همچی خبری صادر شده، آیا این مطلب درست یا نادرسته؟ امام علیه السلام میفهمه نادرسته. این که امام میفهمه نادرسته، این اولا معناش این نیست که اون راوی عمدن دروغ گفته. معناش این نیست. نه، ممکنه اون راوی اشتباه کرده باشه. اصل حجیت خبر واحد به منات اصالت عدم الخطاست. غالبا اشخاص خطا نمی کنند، این اصالت عدم خطا در حقشون جاری میشه. خب حالا اگر یه خبر ثقه‌ای رو عرضه کردیم به امام معصوم علیه السلام، امام معصوم فرمودند که نه، اون اشتباه ساده گفت شده، نه این کلام رو ما نگفتیم. اینجا دلیل حاکم رو مقدم می‌داریم، چون معمولاً ظن نوعی برته با دلیل حاکم. البته اینکه معمولاً تعبیر می‌کنم، گاهی اوقات ممکنه دلیل محکوم به دلیل تکررش اطمینان بخش باشه. اگر اطمینان بخش باشه، ما در واقع اینجا باید در دلیل حاکم، چون یقینیه دیگه، اون یقین به صدورش سبب می شود که دلیل حاکمی که میگه دلیل محکوم صادر نشده این همین شکلی باشه. حالا گاهی اوقات اون طرف قضیه هم هست، حالا اینم یک نوع نظارت هست، دلیلی که ذاتاً حجت نیست عرضه به امام معصوم علیه السلام می شود، امام معصوم علیه السلام می فهمند که نه درسته. اینم یه سنخ نظارته، حالا یه سنخ حکومت، حالا هرچی اسمشو بخواید بذارید. روایت های عامه رو از پیغمبر عرضه می کنند به ائمه معصومین، ائمه می فهمند صدقو همینجوره. اون کسایی که اون روایت عامه رو نقل کردن ذاتن حجت نیست خبرشون، ولی حالا که امام معصوم علیه السلام فرمود صدقو، این میشه حجت. و چه بسا این تفاوت داشته باشه بین این که مستقیمن، به خصوص در جایی که ما این مطلب رو بفهمیم که ناظر به یک خبر معروفی هست و راوی اون خبر رو وقتی به امام عرضه میکنه با تمام خصوصیات نقل نکنه، اشاره اجمالی کنه. این موارد هست که فرض کنید به امام عرضه کنه آقا داستانی که در مورد سمونت ابن جندب و اون درختی که در بوستان مرد انصاری کاشته بود صحیحه یا صحیح نیست، امام علیه السلام میفرمان صدقو. این صدقو ناظر به این هست اون نقلی که در کتابهای اهل تسنن هست نقل مطابق واقعی هست. طبیعتا ما با توجه به تأییدی که امام علیه السلام میکنیم اون میشه حجت. این هم یک نوع نظارته. و همین جهت من به نظرم میرسید که ما به جایی که لفظ حاکم رو به کار ببریم لفظ ناظر رو به کار ببریم که یک معنای عام‌تری هست، و ناظر رو هم بر دو قسم میکنیم، ناظری که نظارت به دلیل دیگه داره به معنای این که میخواد یک نوع مخالفتی در نسبت دلیل محکوم، دلیل منظور الیه رو اعمال کنه، و ناظری که به این سبک نیست. و یک نظریه عام نظارت رو منظور آقای صدر تعبیر میکنه نظریت الحکومه، ما حالا این تعبیر بکنیم نظریت النظارت. و حالا باب مزاح میگم استثبابیش بودنش یا استثنائیش بودنش بس دیگری هست. حالا مثلا بخوام، حالا در حال نظارت ما بحث عمدش رو تعبیر نظارت تعبیر کنم اشکال نداره. میخوام بگم که حکومت یکی از اقسام نظارت هست. در ذهنم هست از قدیم که مرحوم آسمان کاظم یزدی تو کتاب تعارضش یه اصطلاحی به نام حاکم مطرح میکنه، یه اصطلاحی به نام ناظر مطرح میکنه و ایشون ناظر رو خیلی از حاکم میگیره. البته شاید با عرض ما تفاوت داشته باشه، ولی به هر حال یه مقداری اگر بخوایم معنای گسترده تر حکومت رو معنا کنیم، یا باید حکومت رو معناش گسترش بدیم یا تمام نکات مربوط به سند، مربوط به جهت، مربوط به دلالت، همه اینها رو داخل در معنای عام حکومت بگیریم، یا نه اصطلاح جدید جعل کنیم و حکومت رو یکی از اقسام این اصطلاح مثلا قرار. اینم نکته سوم. نکته چهارمی که تو این بحث مطرح است اون اینه که آیا با آمدن حاکم ظهور محکوم از بین می رود یا از بین نمی رود. با آمدن حاکم ظهور محکوم تغییر میکنه یا نمی کنه. خب اینجا از فرمایش آقای صدر استفاده میشه که نه، آمدن حاکم ظهور محکوم رو از بین نمیبره، بلکه حجیت محکوم رو از بین میبره. و در این جهت بین حاکم و محکوم و خاص و عام و سایر اقسام جمع عرفی فرقی نیست. اساساً قرینه منفصله خادم اصل ظهور نیست، خادم حجیت ظهوره. این تعبیری هست که آقای صدر و بعد توضیحی در این مورد ایشون ارائه میدند که بعداً صحبت در موردش میکنم. در تقریرات میرزای شیرازی بین حاکم و محکوم و تخصیص فرق میذاره. ایشون میگه تخصیص خادم در واقع حجیت هست، ولی حاکم ایشون خادم ظهوره. میگه حاکم به منزله قرینه متصله هست که ظهور دلیل رو از بین میبرد. با وجود قرینه متصل ظهور دلیل از بین میرود و همچنین ظهوری باقی نمیماند، ولی به خلاف تخصیص، تخصیص ظهور رو از بین نمیبره. عام و خاص هر دو ظهور دارند، ولی چون خاص از هر هست از عام، ظهور خاص بر ظهور عام مقدم میشه. یرجح ظهور الخاص علی ظهور العام. ایشون میفرماید حتی در طول تقدیم خاص بر عام هم ظهور عام سر جای خودش باقی مونده. اینجور نیست که به وسیله وقتی ما تقدیم کردیم خاص بر عام رو، یعنی گفتیم که ظهور خاص دیگه وجود نداره. نه، خاص و عام هر دو ظهور دارن، ولی ما ظهور خاص رو بر ظهور عام مقدم داشتیم به خلاف حاکم و محکوم. عرض کردم اگر این مطلب درست باشه، تقدیم حاکم بر محکوم خیلی روشنه. وجه حجیت محکوم ظهور داشتنش بود. وقتی با آمدن حاکم محکوم ظهور نداره، خب دیگه باید حجیت نباشه، چون ظهور موضوع حجیت بود. وقتی موضوع پرید حکم هم باید بپره. و قرار گذاشتیم که در موردش بعدن صحبت کنیم. آقای صدر اینجا در مقام توضیح این ولی آقای صدر میفرمند نه، بین حاکم و محکوم فرقی نیست و هر دوش بین حاکم و محکوم و عام و خاص فرقی نیست. اینجا توضیحاتی در این مورد ارائه دادن. این توضیحات، البته توضیحاتی که ایشون ارائه دادند در ایشون، البته این توضیحات رو در بحث حکومت ندادن، تو بحث قرینیت نوعیه دادن. ولی اون قرینیت نوعیه و ایشون تصریح میکنن که بین حاکم و خاص از جهت اصل نکته تقدیم فرقی نیست، هر دو به ملاک قرینیت هست، فقط عام و خاص قرینیتش نوعیه است، حاکم و محکوم قرینیت شخصیت. یعنی شخص متکلم حاکم و قرینه برای محکوم قرار داده، ولی در مورد خاص و عام ما در واقع به یه معنا در مورد خاص و عام هم ایشون میفرماید شخص متکلم قرینه قرار داده، ولی ما از کجا میفهمیم شخص متکلم خاص رو قرینه بر عام قرار داده؟ میگه چون عرف عام نوعا خاص رو قرینه بر عام قرار میدهد، و اصل عرفیت متکلم اقتضا می کند که متکلم هم متابعت کرده باشد نسبت به این قرار عام عرفی، ما به وسیله این اصالت المتابعه کشف میکنیم که متکلم هم خاص رو قرینه بر عام قرار داده. پس علای تقدیر هم در خاص هم در حاکم و محکوم ایشون میگه متکلم است که خاص رو قرینه قرار میده، ولی کاشفاش مختلفه. گاهی اوقات خود لفظ حاکم به لفظه ظهور داره در اینکه قرینیت متکلم رو قرینه قرار داده، گاهی اوقات شیوه برخورد عرف کاشف از این هست که متکلم خاص رو برای عام قرینیت قرار داده. ولی به هر حالشون میگه که ملاک تقدیم قرینه بر ذل قرینه با ملاک تقدیم حاکم بر محکوم یکیه، چون نکته تقدیم این هست که متکلم میتواند برای تبیین مراد خودش قرینه ای ذکر کنه. حالا کاشف از این که چه چیزی رو متکلم قرینه قرار داده در این ملاک تأثیری نداره. این چیزی هست که تو کلام آقای هاشمی تصریح به این معنا کرده. و بعد واسه تحلیل مطلب رو تحلیل میکنه و آخرش این مطلب رو اشاره میکنه. میگه در واقع بعد یه میان کلمات ایشون، حالا قبل از اینکه این مطلب رو عرض بکنم، ایشون ظهور رو سه قسم میکنه. میگه قرینیت در سه مرحله تصویر داره: در مرحله ظهور تصوری، در مرحله ظهور تصدیقی به لحاظ مراد استعمالی، در مرحله ظهور تصدیقی به لحاظ مراد جدی. و بعد میگه که ظاهر حال متکلم این هست که لفظ رو میخواد در معنای به اصطلاح در معناش استعمال کنه و اون معنا رو به ذهنشون اخطار بده، و ظاهر حال متکلم این هست که معنای کلام رو جدن اراده کرده. و یه نکته ای داره، میگه و من شو حاضرین ظهورین تصدیقیین الحالیین هو الغلبه الخارجیه، فان الغالب فی من یتکلم بکلام ان یکون قاصدا تفهیم معناه للمخاطب لا ناطقا من لفظ فقط، و جدیا فی اراده ذلک المعنا لا حاضلا او ممتهنا او متقیا. میگه منشأ ظهورهای تصدیقی غلبه است. خب خود غلبه از کجا ناشی میشه؟ ایشون میگه غلبه به جهت یک نوع تعهد ناشی میشه، که انده متکلم تعهد کرده است، یک تعهد نوعی و غلایی هست که کلامی رو که میخواد بگه قاصد معناش باشه، یک کلامی رو که میخواد بگه عرض کنم خدمت شما جدی باشه، از باب امتحان و شوخی و امثال اینها نگه. و نوعا چنین هست. حالا ایشون البته این بحث تعهد رو این وسط پاش کشیده. به نظر من نیازی نیست اساسا برای توجیه غلبه به تعهد ملتزم بشیم. نه هیچ هم روشن نیست حتما اوغلا نشسته باشن یه تعهدی کرده باشن. طبع اولیه کلام این هست که اساسا کلام برای تفهیم و تفهمه. اون جاهایی که متکلم در مقام تفهیم و تفهم بر نمیاد، اون برخلاف طبع متعارف انسان هست که تعهدی رو ملتزم بشیم و امثال اینا، نه خیلی همچی چیزی مطرح نیست. ولی حالا به هر حال ایشون ملاک رو نه، اون یه مرحله دیگه است. اصل مطلب اینه که آیا این نظام از کجا ناشی شده. اصلا اینکه اینجا به عنوان یک نظامای نظام چون متعهد شدن نشستن با هم دیگه مشورت کردن یا ارتکازن مشورت کردن، عرض ما این هست که این لازم نیست ناشی از تعهد باشه. طبع قضیه اقتضای این مطلب رو میکنه، یعنی اینکه انسان در مقام شوخی باشه، در مقام هزل باشه، انسان به طور متعارف اهدافی داره، برای رسیدن به اون اهداف شوخی معمولا انسان رو به اون اهداف نمیرسونه. شوخی هدف نادری هست از اهداف انسان. انسان برای تکلم رو برای رسیدن به یک اهداف انتخاب میکنه، اون اهدافی که تکلم برای رسیدن به اونها هست معمولا اهداف جدیه، معمولا یعنی در واقع به دلیل اینکه دایی نوعی نیازی نیست خیلی برای این دایی نوعی یک مفهوم به نام تعهد رو پشت وسط بکشیم و امثال اینها. کما اینکه در بحث وضع آقای صدر اینجا این نکته رو متعرض میشه که عرض کنم خدمت شما، ما در بحث وضع اینکه حقیقت وضع چیست اختلافاتی هست. بعضی ها حقیقت وضع رو ایجاد الغه میدانند، یک امر اعتباری میدانند، بعضی هاشون تعهد دارند. وضع یعنی من متکل واضع تعهد میکند که بر طبق اون معنای موضوعه صحبت کنم. ایشون تو بحث وضع میگن ما اونجا ثابت کردیم که نه، حقیقت وضع تعهد نیست و درست نیست. ایشون میگه حقیقت وضع تعهد نیست، ولی این تعهد در بحث ظهور تصدیقی میتواند توجیهگر این باشه که چرا ظهور تصدیقی به لحاظ مرحله مراد استعمالی یا مرحله مراد جدی شکل میگیره. اون تعهد در بحث وضع کارساز نیست، در اینجا مثلا کارساز هست. هر دوش، هم تصدیقی اولا هم تصدیقی ثانیه، ایشون میگه این میتواند ملاکش یک تعهد نوعیه باشه. اصلا این هیچ قابل اثبات نیست نه خارجن. البته ایشون هم در واقع عمدتاً اشکالاتی که اونجا مطرح میکنه اشکال نامعقول بودن نیست، عمدتاً اشکال این است که خارجن اینجور نیست. عمدتاً البته اشکالات دیگه هم مطرح میکنه، میگه خارجن نامعقول نمتیز نیست، اینجا میگه نه مانعی نداره که ما با تعهد مشکل رو حل کنیم. ولی واقعاً خارجن ما این که بدون یک تعهدی از متکلمین وجود داشته باشه امثال اینها خیلی قابل اثبات نیست که ما، و نیازی هم نداریم ما اینجا تعهد رو پاشو وسط بکشیم. بعد حالا بعدن ایشون توضیحات رو میخوان در این مورد بدن که این توضیحات رو باشه. دوستان این بحث قرینیت نوعیه آقای صدر رو این رو در امشب ملاحظه بفرمایید. یه سری بحثای داره البته توجه بفرمایید. ما بحثای قرینیت به لحاظ مرحله ظهور تصوریشون داره، این تیکش رو یه تیکه این وسط داره، اون رو کار نداریم. ما در واقع قرینیت به لحاظ مرحله ظهور تصدیقی رو می‌خوایم. ما قبلا البته در مورد این نسبت قرینیت نوعیشون تو بحث جمع عرفی بحث کردیم، ولی اینجا حالا قرینیت به لحاظ مرحله مراد استعمالی، مراد جدی، اون تیکه هاش رو ملاحظه بفرمایید. تیکه این وسط رو اینجا صفحه 173 مباحث الحجج و الاصول الامریه بحث قرینیت نوعی ایشون داره، این رو ملاحظه بفرمایید. این تیکه رو ما انشالله شب تو کلاس راهنما در مورد صحبت می‌کنیم. البته بحث‌های آینده ایشون در مورد تقیید و تخصیص و اظهر و ظاهر تمامش بر پایه این بحث‌های ایشون هست و این نکاتی در مجموع این فرمایشات وجود داره که به درد این بحث‌ها می‌خوره، ولی حالا دیگه وارد اون تفصیلاتش نمی‌شیم. در مورد خیلی از نکات این بحث در بحث جمع عرفی ما بحث کردیم. حالا عرض می‌کنم اساساً نکات بحث حکومت این نکات جمع عرفی است. این مقدار بحثایشون واضح بشه، میتونیم در مورد اینکه آیا واقعا حاکم و محکوم، یعنی آیا باید مطلقا بگیم حکومت، مطلقا بگیم در قرینه منفصل خادم حجیت که آقای صدر میگن، قرینه منفصل هیچ فرق در ظهور اثرگذار نیست، یا اینکه نه ما بگیم نه قرینه منفصل در ظهور اثرگذار است. اینم دیگه یه جور دیگه این هست بگیم نه تفصیل قائل بشیم، بگیم در باب حکومت اثرگذاره، در باب تخصیص و تقیید و سایر چیزهای دیگه اینها اثرگذار نیست و ظهور را از بین نمیبره. در واقع این سه مبنا رو باید تنقیح بشه که در این بحث خیلی مفید هست. صلی الله سجینا. و این حالا این نکته را قبل از اینکه تیز بکنم، این خیلی اثرگذار هست در احکام حکومت، در احکام حکومت و اینکه آیا اجمال حاکم به محکوم سرایت میکند یا نمیکند. این خیلی بحث مهمیه که اجمال حاکم به محکوم سرایت میکنه نمیکنه، دقیقاً به همین بحث، کما که اجمال خاص با آمای سرایت میکنه یا نه، دقیقاً به همین بحث وابسته است که آیا حاکم ظهور او را از بین میبرد یا حجیت او را از بین میبرد. حالا این بحث رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.